سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد و على آل طیبین الطاهرین. در ابتدا خیر مقدم عرض میکنیم خدمت اساتید، دانشجوان و طلاب و فضلای حوزه علمیه و همچنین از اساتید گرانقدر جناب آقای دکتر نبوی و دکتر فرادی و اساتیدی که تو این جلسه در خدمتشون هستیم. نشستی رو که امروز برگزار میکنیم نشستی است که گروه علوم سیاسی پژوهشکده اندیشه سیاسی در فصل جدید کارهای پژوهشی خود با توجه به نیازهایی که در زمینه جریاناتی که در جهان اسلام و اتفاقاتی که در وقوع افتاده در جهان اسلام، قلمرو مطالعاتی جهان اسلام رو به پیشبینی کرده که در این قلمرو تحولاتی که در جهان اسلام به وقوع پیوسته و احتمال و آینده این جریانات رو پیگیری میکنه که در این زمینه نشست امروز و گروه علوم سیاسی طراحی کرده و در خدمت اساتید عزیز هستیم. نشستی رو که امروز در خدمت دوستان هستیم در دو سطح ما انشاءالله خدمت اساتید هستیم. سطح اول زمینه های شکل‌گیری داعش هست و خشونتگرایی که حالا بیشتر در جریان داعش خدمت دوستان هستیم بهش میپردازیم، و سطح دوم تناقضی است که در اندیشه و عمل این جریان ها ما شاهدش هستیم که در نظریه جنگ مقدمه صلح که خدمت استاد عزیز آقای نبوی هستیم و در ادامه بس خدمت آقای دکتر فراتی هم میرسیم. پس دو ساعت ما این کار رو پیگیری میکنیم انشاءالله، و از این جد ما خدمت در ابتدا خدمت آقای دکتر عبدالامیر نبوی هستیم که ایشون استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی است و همچنین پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، که این چیزی که استاد داره گفتن اینو نگیم، حالا ما بگیم این که ایشون بیش از 50 اثر مقاله ترجمه و تعلیف در زمینه خاورمیانه و جریانات خاورمیانه ایشون دارن که تخصصشون هم تو این زمینه هست که خدمت ایشون هستیم، و همچنین آقای دکتر فراتی که ایشون استادیار پژوهشکده علوم و اندیشه اسلامی هستن که ایشون هم تألیفات و آثار زیادی در زمینه جریانات سلفی و خشونتگرایی از ایشون دیدیم و استفاده میکنیم. پس در ابتدای بحث ما 20 دقیقه خدمت جناب آقای دکتر نبوی هستیم که ایشون طرح بحثشون رو داشته باشن، و در ادامه خدمت آقای دکتر فراتی میرسیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، از دعوتی که به عمل اومد سپاسگزارم. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه به این مکان پژوهشی اومدم و خوشحالم که بحث علمی مطرح میشه و حتما برای خود من در گام اول آموزنده خواهد بود. امیدوارم نکاتی که عرض میکنم مفید و مؤثر باشه و مورد بررسی و نقد قرار بگیرد. این چند دقیقه که ابتدا به من اختصاص داده شده سعی میکنم یه گزارشی از وضعیت فرهنگی اجتماعی که گروه های رادیکال اسلامگرای اهل سنت از دلش آمدند بیرون توضیح بدم. خب خاورمیانه و مشخصا خاورمیانه عربی طی دو دهه اخیر درگیر گروه های رادیکالی هست مانند القاعده، جبهت النصره، گروهی که ما به نام دولت اسلامی میشناسیم و شهرتش به نام قدیمشه یعنی داعش و گروه های خورده ریزه دیگه مثل احرار و شام و یا انصار بیت المقدس در شبه جزیره سینا که الان جزئی از جزئی شاخه از دولت اسلامی شده یا گروه المرابطون که بیشتر در الجزایر و اون منطقه فعال با القاعده اعلام بیعت کرده یا گروه بوکو حرام که باز نامش رو میشناسیم اومده با دولت اسلامی اعلان بیعت کرده. خلاصه وضعیت منطقه از این جهت وضعیت جالبی نیست. گروه هایی هستند که با استناد به متون مقدس، با استناد به تاریخ اسلام، با استناد به سنت پیغمبر اعمالی را انجام میدن که خیلی افتخارآمیز که اصلا نیست، قابل توجیه هم به شمار نمی رود و نمیتونیم ما به سادگی از چنین پدیده هایی بگذریم. به نظر میرسه ظهور و گسترش چنین اندیشه هایی، چنین رویکرده هایی، چنین نگاه های عجیبی به متون مقدس، سنت و چنین رفتارهایی بی ربط با وضعیت فرهنگی اجتماعی منطقه ما نباشد. قضیه از این قراره که این پدیده یعنی اسلامگرایی کلن و اسلامگرایی رادیکال به خصوص در میان اهل سنت یه پدیده چند بعدیه و چون پدیده چند بعدیه اگر بخواهیم دنبال راه بردی سیاست گذاری راه کاری بگردیم و همون اندازه باید چند بعدی باشه. در واقع بحران‌های موجود در منطقه ما بحران‌های متراکم و متعددی است. بعضیش ریشه تاریخی داره. بحث فرایند ناقص دولت ملت سازی در کشورهایی که از دل امپراتوری عثمانی به در آمد. سابقه عراق چند ساله؟ 1918. یمن 1918. اردن 1918. یعنی عموم کشورهای منطقه حدود یک قرن، الان ما 2016 هستیم، دو سال دیگه اینا 100 ساله میشن. خب و ضمن اینکه بسیار از اینا 1918 مستقل نشدن، رفتن تحت قیمومت، مشابه خود عراق، سوریه و لبنان رفتن تحت قیمومت فرانسه، عراق و اردن و فلسطین رفتن تحت قیمومت انگلیس. لذا فرایندهای دولت ملت سازی به درستی در اینا که بشه از دلش یه هویت ملی منسجمی، یعنی مشابه پدیده‌ای که ما در ایران، در مصر، حتی در ترکیه تا حدودی شاهدش هستیم، این خودش بحرانزاست. اما مسائل دیگری هم بوده. در طی این یک قرن بسیار از این کشورهای منطقه درگیر دیکتاتوری بوده اند، مشابه عراق. ابتدا دیکتاتوری عبدالکریم قاسم 1958 تا 1963، بعد دیکتاتوری برادران عارف 1963 تا 1968، بعد تازه مصیبت اصلی 1968 شروع شد که بعثی‌ها اومدن روی کار، یعنی احمد حسن البکر و بعدش صدام حسین تا 2003. لذا عراق هیچ دوره از یه مقدار آزادی فکری، فرهنگی، سیاسی رو تجربه نکرده. سوریه هم همین بوده. سوریه تا 1970 که حافظ الاسد کودتا کرد یه دوره بلند مدت ناآرامی و نابسامانی، کودتاهای موفق و ناموفق مکرر داشته. از 1970 هم باز بعثی‌ها در سوریه اومدن روی کار. حالا درست پیمان استراتژیک با ایران داشتن ولی اقداماتشون در حوزه فرهنگی سیاسی داخل سوریه چندان افتخارآمیز و قابل توجه نبود. اردن به نوعی، عربستان به نوعی، یمن به نوعی و لذا بخشی از مشکلات امروزین کشورهای خاورمیانه ناشی از دیکتاتوری های موجود در این کشورها بوده. اما باز این تمام داستان نیست. دخالت های فرامنطقه‌ای این عنصر کمی نیست که در قالب یا حمایت از برخی از این دیکتاتوری ها یا علیه اونها به صورت اشغال نظامی، مثلا 2001 افغانستان و 2003 عراق، حضور نیروهای بیگانه. خب اینا مسائل کمی نیست. ما با منطقه‌ای روبرو هستیم که با تراکم و تعدد بحران‌ها مواجهه و پدیده‌ای مثل جبهت النصره یا دولت اسلامی یا القاعده اینا نشانه‌های بحران، نه عامل بحران. به عبارت دیگه اینها از دل این محیط بحران خیز به در آمده اند. پس اگر روزی کار دولت اسلامی تمام شود، بگیرن آقای البغدادی رو دارش بزنن، تمام اعضاش هم بکشند، القاعده هم نابود شود، گروه های رادیکالی مثل انصار بیت المقدس و المرابطون و اینها هم نابود شوند، مشکل حل میشه؟ نه. از دل این محیط بحران خیز باز میتوان منتظر ظهور گروه های عجیب و غریب با افکار عجیب و غریب و عملکردهای عجیب و غریب بود. لذا اگر راه حلی بخواهد طراحی شود، به ناچار باید چند بعدی باشه، هم به بحث‌های فرهنگی توجه کنه، هم به بحث‌های سیاسی، هم به بحث‌های نظام بین الملل و دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای، و تجمیع این نکات مورد توجه قرار بگیره. اما در نگاهی که من امروز میخوام عرض کنم خدمتتون، که نبایدم تقلیل گرایانه باشد، سهم بیشتر رو به عوامل فرهنگی اجتماعی میدم. یعنی مشکلات اساسی منطقه ما از دید من بحران‌های اساسی تو حوزه فرهنگ اجتماعیه. یعنی اگر یک دیکتاتوری مثل مبارک 30 سال دوام میاره، اگر صدام حسین یه دوره بلند مدت و بلا منازع میتواند قدرت خودش رو در عراق حاکم کنه، آیا علی عبدالله صالح که رئیس جمهور یمن شد 1978، یک سال قبل از وقوع انقلاب ایران، یک سال قبل از وقوع انقلاب ایران ایشون رئیس جمهور یمن شد، تا این حوادث 2010 و 2011 ریاست جمهوریش بر یمن ادامه یافت. خب یه آدم اگه چند سال قراره، و بعد میبینیم خیلی از این قدرت ها، خیلی از این اشخاص دارن زمینه رو آماده میکنن برای ریاست جمهوری فرزندانشون. صدام داشت آماده میشد برای ریاست جمهوری عدی یا قصی، یکی از دو پسرش. بشار الاسد جایگزین حافظ اسد شد، یعنی پدر. آقای مبارک داشت زمینه رو برای جمال مبارک فرزندش آماده میکرد. عبدالعزیز بوتفلیقه که هنوز رئیس جمهور مریض احوال الجزایره، زمینه رو داره آماده میکنه برای برادرش سعید. قذافی در لیبی بعد از 42 سال حکومت ابتدا اومد برنامه‌ریزی کنه عایشه دخترش رئیس جمهور بشه، بعد دید نمیشه، داشت شرایط آماده میکرد برای سیف الاسلام پسرش که بعد دیگه سرنگون شد. خب اینا جمهوریای موروثیه، اسمن جمهوریه ولی در عمل چیزی از پادشاهی های عقب مونده دیکتاتوری کم ندارد. خب چرا این اتفاق میفته؟ این به نظرم دید بیشتر ریشه فرهنگی اجتماعی داره. یعنی زمینهای فرهنگی اجتماعی موجود در این کشورها اجازه میده آقای قذافی 42 سال حکومت کند، اجازه میده آقای علی عبدالله صالح حدود 30 سال، بیش از 30 سال، مبارک 30 سال، آقای صدام حسین همینطور. صدام حسین 1979 احمد حسن البک رو زد کنار که میشود تابستان 1358 و تا 2003 حکومت کرد بلا منازع. این زمینه‌های فرهنگی اجتماعیه و فکر میکنم اگر بخواهیم اسلامگرایی رادیکال و مصیبت‌های ناشی از عملکرد این گروه‌های عجیب و غریب رو درک کنیم، ناچار هستیم ببینیم که به لحاظ فرهنگی اجتماعی تو این منطقه به خصوص خاورمیانه عربی چه خبره. به نظر میرسه بیشترین هیزم برای آتش اسلامگرایی رادیکال به لحاظ اجتماعی به خاطر بافت طایفه‌ای برخی از این کشورهاست. اسلامگرایی رادیکال اهل سنت در کشورهای به لحاظ اجتماعی رشد کرده و یا در مناطقی که بافت طایفه‌ایشون قویه، یمن بافت طایفه‌ایش قویه، الجزایر بافت طایفه‌ایش قویه، لیبی میدونید لیبی چیزی نیست به جز 69 قبیله. هویت ملی لیبی کجاست؟ مدنیتش کجاست؟ مصر دقیقاً جاهایی در اسلامگرایی رادیکال اهل سنت رشد می‌کند که بافت طایفه‌ایش قویه، مثل شبه جزیره سینا و یا مناطقی از حاشیه قاهره و به قول معروف دلتای سفلا. عراق در قسمت‌های رشد کرده که بافت طایفه‌ایش قوی بوده. سوریه هم دقیقاً همین اتفاق افتاده. لبنان دقیقاً قسمت‌های شمالی رشد کرده اون گروه های سلفی که بافت طایفه‌ایش قوی بوده. لذا به لحاظ اجتماعی ما با شاهد این نکته هستیم که این گونه گروه ها هیزم این آتیششون در مناطقی است که اتفاقا مدنیت رشد نکرده. اتفاقا گروه های مدنی، احزاب واقعی، انجمنها و گروه های واقعی رشد نکردن، بافت طایفه‌ای قوی بوده. حالا اگر بخوایم یه مقدار نگاهمونو به سایر مناطق دنیا معطوف کنیم، متاسفانه در پاکستان و افغانستان هم همین اتفاق افتاده و شاهدش هستیم. قسمت‌هایی که مدنیت وجود داره، شهرها، احزاب واقعی، انجمنها، گروه‌های مدنی، رشد این گونه گروه‌ها اندکه. اما دقیقاً در مناطق طایفه‌ای می‌بینیم رشد این گروه‌ها و از اختلافات طایفه‌ای به خوبی بهره‌گیری می‌کنند و استفاده می‌کنند. اما به لحاظ فرهنگی دقیقاً در مناطقی است که فرهنگ مدنی باز رشد نکرده. یک فرهنگ طایفه‌ای، یک فرهنگی که درش نقد کمتر به چشم می‌خوره، اختلاف کمتر به چشم میخوره، شاید بتونیم بگیم سم، چون این گروه های نقده. این گروه ها چندان تن به مباحثه و نقد نمیدن. حالا اگر زمان بود توضیح خواهیم داد چرا. این گروه ها تبعیت میطلبند نه تفکر. ما در متونشون میبینیم خیلی با بحث ها و استدلال های منطقی و متین مواجه نیستیم. ریشه فکر اینها به لحاظ متنی به قول خودشون بیشتر متن مقدسه. خب کدوم مسلمانی رو میتونیم پیدا بکنیم که با متن مقدس مشکل داشته باشه؟ هیچکس. هر مسلمانی افتخارش اینه قرآنی رفتار کنه، به سنت پیغمبر برگره. اما مشکل از اینجا شروع میشه که آیا این متن مقدس نیاز به تفسیر دارد یا ندارد؟ کی قرار تفسیرش کنه؟ چجوری قرار تفسیرش کنه؟ این گونه گروه ها تحت تأثیر اندیشه ابن تیمیه و ابن قیم جوزی که قطعا خودتون بهتر از من میدانید تن به هیچ گونه تفسیری و تأویلی نه تنها نمیدهند که قبول ندارن. طنز بدانجا ختم میشه. یعنی میدونید ابن تیمیه و ابن قیم قائل به این بودن که باید مستقیم به متن مقدس و سنت پیغمبر مراجعه کرد، طابق النعل بالنعل، بدون هر گونه تفسیری. ظواهر الفاظ رو حجت میدانست و نه منطقیون، نه فلسفیون، نه شیعیان، نه اجتهاد، هیچی رو اینا خب قبول نداشتن. کار به اونجا میکشه طنز که احمد شکری مصطفی در دهه 1970 گروهی را انداخت به نام الجماعت المسلمین در مصر و ما در تاریخ جنبش های اسلامگرا با نام التکفیر و الهجره این گروه رو میشناسیم. ایشون میگفت که حتی برای درک قرآن نیاز به سواد نیست. چرا؟ چون پیغمبر خدا قرآن رو میخوند، عرب عامی میشنید، درک میکرد، میفهمید. پس چون ما هم پیرو پیغمبریم حواسمون باید باشه، درک قرآن نیاز به سواد هم نداره. یعنی طنز به اینجا ختم میشه. یعنی کار دیگه از تفسیر و تأویل و کار منطقی و اینا میگذره، دیگه حتی سواد عادی هم نیاز نیست. خب ما با این گونه گروه ها روبرو هستیم که قائل به هیچی نیستن برای درک متون مقدس یا سنت پیغمبر. نگاه این گروه ها به متون مقدس به شدت گزینشگرایانه است، به شدت سیاسیه و این نوع نگاه سیاسی ایدولوژیک یا گزینشگرایانه شون دقیقا ناشی از بحرانهای فرهنگی اجتماعی موجود در منطقه است. نکته جالب اینه که عموم کسانی که به این گروه ها پیوستند و در قالب ایدولوگ ظاهر شدند یا نویسنده پیشینه مهندسی فنی دارند، سوابق و دانش الهیاتی یا ادبیاتی ندارند، به شدت به دنبال تغییر جهانند نه تفسیر جهان. اون جمله مشهور مارکس رو که هممون شنیدیم اینا دارن عملی میکنند. با تقلید سر سازش ندارند، دنبال تبعیتند. لفظ مهمشون اتباع است نه تقلید، چون بنده و شما میریم سراغ تقلید از یک محقق دینی که عمری رو صرف کسب علوم کرده و طبیعتاً به دانشی و تجربه‌ای دست یافته. اینها تقلید رو نمیپذیرند. تبعیت و اتباع برای اجرای احکام، طبیعتاً خلیفه هم کسی نیست که به قول معروف لزوماً یک مرجع تقلید باشه، کسیه که توانایی اجرای کامل حدود و احکام رو دارد. یعنی تجلی کامل اجرای حدود و احکام مشروعیت میده به جایگاه شخصی که به نام خلیفه معرفی میشه. اجرای احکام از دیدگاه اینا جایز نیست، واجب است، واجب به قول معروف عینی هست، هیچ چیزی نمیتونه این واجب رو کنار بزنه. و آنچه به لحاظ فرهنگی باز مهمه که پیوند میخوره با مباحث اجتماعی، احساس تحقیره. بسیاری از کسانی که به این گونه گروه ها میپیوندن به لحاظ هویتی خودشون رو پایین تر و در مقام یک فرد تحقیر شده، یک خود آسیب دیده، خود جمعی، هویت جمعی آسیب دیده. من این نکته رو توضیح اندکی بدم و بحثم رو در اینجا خاتمه بدم. آقای صدام حسین در طی مدت حکومتش در عراق که بلند مدت بود، موفق شد بالاخره یکی دو نسل رو در عراق پرورش بده تحت اون ایدولوژی مورد قبول خودشون. خب این یکی دو نسلی که پرورش پیدا کرد طبیعتاً از طریق کتاب‌های درسی، رسانه‌ها، تبلیغات رادیو، تلویزیون، جنگ بلند مدتی که علیه ایران به راه انداختن. و این نسل چه در میان اهل سنت و چه در حدودی تا حدودی در میان شیعیان عراق، دیگری خودش رو، یعنی خودش رو عراقی که میدانست تحت تاثیر ایدولوژی بعثیزم، دیگری خودش رو سه چیز میدانست: غرب به نمایندگی اسرائیل در منطقه، ایرانی ها که با نام مجوس و آتش پرست توصیف می شدن به خصوص در دوره جنگ، و کردها. 2003 چه اتفاقی افتاد؟ یه حمله صورت گرفت، نظام بعثی کنار رفت. بعد از اون الان در عراق خب غربی ها تا سالها سربازانشون حضور داشتند، رئیس جمهورشون هم که کرده، ایران هم که الان در عراق دست بالا رو گرفته. ببینید یعنی ما با نسلی از اهل سنت و تا حدودی برخی از شیعیان روبرو هستیم که در دوره عراق، در دوره حکومت صدام بر عراق پرورش یافتند که دیگری خودشان را کردها و غرب و ایران آموزش دیدند، پرورش پیدا کردند توی تقریبا 3-4 دهه، و حالا میبینن از 2003 به بعد اون دیگری ها حاکمند. راه حلش چیه؟ آیا راه حلش این بود که این دیگری ها بروند بیرون؟ نه، راه حلش این بود که حکومت بعدی در عراق، یعنی 2003 به بعد، یه مقدار مشارکت سیاسی ایجاد کند، یه مقدار مشارکت اقتصادی ایجاد کند. اما یادمون باشه اون نخبگان عراقی هم که بعدش اومدن روی کار، اونها هم لزوماً آموزش‌های مدنی ندیده بودن، اونها هم لزوماً آدم‌های دموکراتیکی نبوده بودن، نبودن تو همون فضا پرورش پیدا کردن به لحاظ فرهنگی اجتماعی. یکیش آقای نوری مالکی. نوری مالکی آدم انصار طلبیه، تعارف که نداره، درست، حالا هم پیمان ایرانه، اونم تو فضای دموکراتیک آموزش ندیده. لذا هر نخست وزیری میاد تو عراق روی کار، اونم یه جور انحصار طلبی میکند. میاد، ما یه جریانی در عراق به وجود اومد، جریان از صحوه. جریان از صحوه عشایر اهل سنت عراق بودن، آمریکایی ها آموزششون دادن، اینا کمک کردن بمب‌گذاری های القاعده و بقایای حزب بعث جمع بشه. زمانی که خطر ناشی از حزب بعث و القاعده جمع شد، عراق روی آرامش دید، بحث این شد که خب اینا رو چیکار کنیم. یه ایده اومد که اینا ادغام بشن در ارتش. نوری مالکی جلوی این مسئله رو گرفت، ادغام در ارتش صورت نگرفت. گروهی که به نام دولت اسلامی یا داعش در موصل شروع به فعالیت کرد، حدود 70,000 تا از اینا پیوستن به داعش. بیکار بودن، اسلحه داشتن، پول نداشتن. ببینید به بازی گرفته نشدن. اون انحصارگرایی نتیجهش اینجا شد، یعنی یه دفعه 70,000 نفر برآورد شده، حالا آمار دقیق نیست، برآورد شده حدود 70,000 تا از اینا پیوستن. البته بعد باز ریزش‌های صورت گرفت، یعنی جنایات داعش که تو مناطق اهل سنت هم ظهور پیدا کرده، خبرش پخش شد، یه مقدار از اینا هم ریزش کردن. لذا ما میبینیم که 2003 به بعد در عراق هم چون بسیاری از نخبگان و تصمیم گیران در عمل، حتی اهل سنتشون شیعهشون، انحصارگرایی میکنن، میبینیم که کمک میکنه به رشد گروه های رادیکال. و در یک کلام اگر به زمینه های فرهنگی و اجتماعی توجه کنیم، گروه های رادیکالی که امروزه در منطقه از اهل سنت هستن، ریشه آتیششون، بنزینشون، نفتشون، هر اسمی بذاریم، آذوقه‌شون از بافت فرهنگی اجتماعی بحرانی در منطقه هست تأمین میشه و به نظر میرسه تا این بافت به تدریج تغییر نکند، ما شاهد تجربه های مثل مدنیتی که در تونس، در بخش های زیادی از مصر، در ایران و تا حدودی در ترکیه هستیم. اگر این اتفاقات و تجربیات تکرار نشه، ما شاهد گروه های عجیب غریب رادیکال همچنان خواهیم بود. البته تغییر یه بافت فرهنگی اجتماعی هم همون میپذیریم امریست زمان بر، اما نیازمند سیاست گذاری هست. سپاسگزارم، ببخشید.
خسته نباشید آقای دکتر. صحبت های استاد نووی حول این بحث بود که بحران های موجوده در خاورمیانه و این بحران هایی که در بستر فرهنگی میتونه شکل گرفته، که بحران های مشاهده فرایند دولت ملت سازی، بحران دیکتاتوری در منطقه وجود داره و دخالت های فرامنطقه‌ای که مود در این منطقه وجود داره، یعنی نشأت گرفته و بحران رو در این منطقه تشدید کرده است، که حالا بحران های منطقه ایشون دستبندی کردن و حالا انشاءالله تو بحث دومشون انشاءالله سعی کنن ایشون آقای دکتر به راهکارها در این زمینه بپردازن، که انشاءالله تو اون قسمت از راهکارها خیلی استفاده کنیم. در ادامه خدمت آقای دکتر فرادی هستیم که اول تحلیلی که آقای دکتر نبوی داشتن ایشون چقدر موافق هستن با این و زمین ها رو ایشون چگونه ترسیم میکنن. در خدمت هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. پیشا پیش عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضار جلسه، اساتید و دوستان. استفاده کردم از فرمایشات دکتر نبوی. قطعا نکاتی که تاکید فرمودن نکات مهمی بود که بنده هم به صورت کلی موافق هستم، اما یکی دو نکته به عنوان حاشیه بر فرمایشات ایشون دارم که نه به عنوان نقد بلکه به عنوان بست فرمایشات ایشون احتمالاً تلقی بشه. این نکته ای که آقای دکتر روش تاکید کردن که ما در تحلیل گروه های سلفی تکفیری در خاورمیانه باید به ریشه های اجتماعی و فرهنگی این پدیده توجه کنیم، حرف درستی است. امروزه این بحث خیلی جدیه که در خاورمیانه یا در بخش های بزرگی از جهان اسلام فرایند ملت سازی تحقق درستی پیدا نکرده. ملت سازی به این معنا که تمام مردم افغانستان یا تمام مردم عراق فارغ از این که در واقع تاجیک باشن، هزاره باشن، پشتون باشن، یا فارغ از این که کرد باشن، شیعه باشن یا سنی، احساس کنن که افغانی یا عراقی هن. احساس کنن تعلق به یک سرزمین واحد، یک هویت واحد دارن و در درون یک سرزمین واحد با فرهنگ واحد به رغم تفاوت‌های درونی با هم زندگی می‌کنن. معمولاً در غرب فرایند ملت‌سازی شکل گرفت و بعد اینها دولت رو تأسیس کردن، یا دولت از درون این ملت ظهور و بروز کرد. اما متاسفانه در بسیاری از کشورهای جهان اسلام به ویژه بعد از جنگ جهانی اول و دوم که کشورها رو تقسیم کردن، یا به ویژه بعد از فروپاشی خلافت عثمانی که این امپراتوری تیکه تیکه شد و کشورهای مختلفی به عنوان کشورهای اسلامی سر برآوردند، این فرایند ملت سازی اتفاق نیفتاد و به درستی هم آقای دکتر تشخیص دادن که ریشه را باید اینجا پیگیری کرد. من حاشیه‌ام در این قسمت اینه که ما در بحث ملیت سازی یا ملت سازی ما باید بحث رو در دو دسته از کشورهای اسلامی پیگیری کنیم. یکی کشورهایی که جامعه چند قومیتی یا چند ملیتی یا چند مذهبی دارن، مثلا افغانستان، مثل در واقع لبنان، مثل ترکیه، حتی مثل ایران و افغانستان. خب اینا مستحضر هستید، چند قوم هستن با اعتقادات متفاوت، اما برخی از کشورها که اغلب کشورهای اهل سنت عرب زبان باشن، اینها با این مشکل مواجه نیستن و نخواهند بود. یعنی اونها یک در واقع قوم واحدی هستن، تعلقات عربیشون در اونجا خیلی غلیظه و این مشکلات جوامع چند قومیتی رو مثل افغانستان و ایران و عراق رو ندارن. به همین دلیل ما باید توضیح بدیم که اگر در کشورهای چند قومیتی ریشه های اجتماعی و فرهنگی موجب ظهور جریان های مخربی مثل تکفیری شده، چرا در جوامعی که این اتفاق نیفتاده مثل عربستان این جریان ها به قدرت واقعی هم وجود دارن؟ شما در عربستان گروه های افراطی زیادی مثل اخوان و توحید دارید که بیش از 10,000 نفر از اونها در این سالها در عراق و سوریه و افغانستان جنگیدن و مجاهدین افغان رو، بنیانهای اولیه رو، اینها در اون منطقه بنیان گذاری کردن. پس به نظر میرسه که باید تکمله هایی بر این بحثا زد. در بحث کشورهای چند قومیتی مثل عراق و ایران و افغانستان فرمایششون درسته. منم توضیح بدم مثلا راجع به عراق. ببینید ملک فیصل در سال 1932 ارزم به حضورتون اگر اشتباه نکنم تاریخش رو، ایشون اضافه کردن که الان عراق تأسیس شده، یک کشور مستقل به نام عراق به وجود اومده و وجود داره، اما عراقی که کردها هیچ احساس تعلقی یا هیچ احساس وابستگی به مجموعه مردم این سرزمین ندارن. اکثر شیعیان عراق تعلق خاطری به دولت جدید و تأسیس در عراق ندارن. تنها کسانی که احساس عراقی بودن می کنن و این دولت از خودشون می پذیرن سنی ها هستن که بیش از نیمی از کشور عراق رو در دست دارن. فرایند ملت سازی در عراق هم از طریق دیکتاتوری ها انجام گرفت. یعنی هر دیکتاتوری که در عراق به قدرت رسید اومد از طریق سرکوب و در واقع استبداد ورزیدن اومد به زور همه رو در درون یک دولت جمع کرد، مثل کاری که مثلا امان الله خان و امثال اینها در افغانستان انجام دادن. اونا اومدن به زور همه را در هویت‌های به سمت پشتو تجمیع کردن و خواستن یک ملت افغانستان واحد درست کنن که نشد. در عراق هم میخواستن همین کار رو بکنن. عرضم بزرگتون که اما بعد از مثلا گذشت 80 سال از سخنان ملک فیصل، امروزه کسانی که اوضاع عراق رو تحلیل میکنن مثل فرید زکریا، اونا میگن هنوز که تا هنوزه فرایند ملت سازی در عراق شکل نگرفته و دچار مشکل شده. شما الان بعد از سقوط صدام وقتی اوضاع عراق رو تحلیل میکنید متوجه میشید که دولت شیعی در عراق شکل میگیره، نیروی نظامی قدرتمندی رو در واقع در اختیار میگیره، گهگاهی سرکوب های سنی ها رو در مناطق سنی نشین مثل استان علمبار سرکوب میکنه، اما کسانی که تا دیروز قدرت دستشون بود امروزه علاقه یا ظرفیتی برای پیوستن به دولت جدید در عراق ندارن. به همین دلیل سنی ها احساس میکنن دارن ذیل ملت سازی شیعه توسط دولت جدید در عراق مغلوب میشن و دارن تضعیف میشن. و همین دلیل سنی ها دو راه دارن: یا باید کاری بکنن که برگردن به اون حالت آرمانی پیشین خودشون در ابتدای قرن بیستم که قدرت از شیعیان و کردها بگیرن و اونها رو با سرکوب اداره کنن، یا اینکه باید برن به سمت خودمختاری های استان سنی نشین مثل علمبار و مثلا شهرهای فلوجه و اینها و بعد در واقع ایده های خودشون از این طریق پیگیری بکنن. اتفاقا جاهایی که دکترم اشاره کردن و درستن بود، سنی ها جاهایی رو به دست داعش دادن که اونجا محل فعالیت بعثیات و همین مناطق بود. یعنی در واقع بعثی ها و سنی ها به صورت اتوماتیک برای اینکه جذب این ملت سازی در دولت جدید عراق نشدن، رفتن به سمت داعش تا بتونن یک هویت جدا شده و علاهده ای در قبال شیعیان در عراق به اصطلاح درست کنن. اگر صدام با یک ارتش 1,000,000 نفری به سرکوب شیعیان و کردها پرداخت، دولت نوری مالکی هم در واقع با یک ارتش 1,000,000 به اضافه 8 تا شعبیش در واقع به سرکوب در واقع سنی ها ممکن بود بپردازه یا پرداخت. پس این در واقع درسته. یعنی ما تا فرایند ملت سازی در کشورهایی مثل عراق، افغانستان، لبنان و سوریه رو خوب تحلیل نکنیم، ما نمیتونیم بفهمیم که سنی ها چرا به سمت گروه های تجزیه طلب یا جدا طلب میرن، چون ما احساس میکنم تو این فرایندهای جدید رای جز دست دادن به چنین اقداماتی ندارن. اما در دولت هایی که از ملیت چند قومی برخوردار نیستن مثلا عربستان، کشور امارات، قطر، دبی، اکثر این کشورهایی که ما میشناسیم، اونجا چون همه احساس تعلق به یک هویت واحد به نام عرب، نسل عربی یا مثلا طایفه عرب دارن، فرایند ملت سازی خیلی خوب انجام گرفته. عرب ها با درآمدهای سرشار نفتی تمام امکانات آموزشی، توسعه یافتگی و رفاهی رو تو اونجاها بردن، مدنیت رو اونجا توسعه دادن و عرب ها رو تحت یک هویت واحد دور خودشون جمع کردن و بعد قدرت هایی که به صورت مدام از جنگ جهانی دوم تا الانم در کشورهای عربی قدرت رو در دست گرفتن، هیچ عدم سنخیت یا عدم تناجسی با فرهنگ اونا پیدا نکردن. پایدارترین دولت ها در این کشورها بودن. خب تو این کشورها شما مستحضر هستید، گروه های سلفی هستن یا گروه های مادر و تغذیه کنندگان اصلی در کشورهایی هستن که مشکل ملت سازی ندارن؟ و به نظر من باید در تحلیل های خودمون به این بخش از جهان اسلام برای ظهور جریان های سلفی و تکفیری هم توجه کنیم. این یه نکته که عرض کردم، این نقدی بر فرمایش های دکتر نبود، بلکه یک حاشیه یا یک تکمیل کننده بود. اما نکته ای که اگر فرصت داشته باشم بحث بکنم اینه که، اما سوالی که برای ما همواره مطرحه اینه که اساساً چرا اسلام در خاورمیانه نسبت به اسلام در شرق آسیا رادیکال تره؟ شما الان یک سری به شرق آسیا بزنید، اسلام در مالزی، اسلام در فرض کنید اندونزی یا برخی از کشورها را ملاحظه بفرمایید، اونجا اسلام معتدلتر، شخصیتر، عرفانیتر و اخلاقیتر، اما هرچی که به سمت خاورمیانه تشریف میارید اسلام رادیکالتر و میل به خشونت یا حرکت‌های رادیکال و تندروانش بیشتر میشه. ببینید، به هر حال این یک پرسشه. چرا؟ ما الان در خاورمیانه اسلاممون شادابتره، اسلاممون در زندگی سیاسی درگیرانه تره، اسلام ما در اینجا فعالتره، تو حوزه‌های مدنی و سیاسی درگیرانه تره، اما اسلام در اینجا به مراتب داره از ما بیشتر تلفات میگیره. قرائتی که از اسلام اینجا انجام میگیره نه تنها روند عادی زندگی ما رو تسهیل نکرده، بلکه دچار اختلال کرده. چه اتفاقی افتاده؟ من فکر میکنم این تحلیلم مهمه یا این پرسش مهمه. در پاسخ به این پرسش ما باید به دو تا نکته توجه کنیم. اول اینکه به نظر من هژمونی غرب و حضور غرب در این منطقه در رادیکال شدن اسلام نقش مهمی داشته و بخشی از آنچه که امروز در خاورمیانه رخ میده تقصیر خود غربی هست. یقینا اگر غربی ها در این منطقه در افغانستان حضور فیزیکی پیدا نمی کردن، گروه ها رو مدیریت نمی کردن و در اینجا حاضر نمی شدن یا در جنگ با عراق اینطوری حضور پیدا نمی کردن، گروه هایی که زمینه ستیز با نمادهای غرب داشتن اینجا تحریک نمی شدن. خود غربی ها می دونن. و دوم این که باز به ذهن حقیر می رسه که ببینید از بعد از جنگ جهانی اول به این سمت همیشه این پرسش مطرح بوده که راه برون رفته بحران های عقب ماندگی در خاورمیانه چیه؟ ببینید گروه های مختلفی غیر از گروه های سلفی برون رفتها و راه حل های مختلفی را ارائه کردن، از گروه های مدل گرفته، گروه های اصلاح طلب گرفته، گروه های متجدد گرفته، نوگرایان دینی گرفته، حالا هر طیفی. مثلا شما در مثلا کشوری مثل مصر مثلا میبینید که سنتی ها هستن، سکولار ها هستن، نو اخوانی های هستن، اینا هستن، اما ظاهرن اونا همشون در پروژه های در واقع برون رفت از انحطاطشون به یک مشکلاتی برخوردن که راه رو برای بازگشت گروه های سلفی تو این منطقه تقویت کردن. یعنی وقتی یک جوانی میبینه که این گروه اون گروه به مطالباتش پاسخ نداده و نمیتونه یک راه حل به وجود بیاره، بعد یه گروه اومده خیلی ساده بدون پیچیدگی های تئوریک گروه های سیاسی حرف میزنه، عملگرایانه هست و به صورت رادیکال ایده هاش پیش میبره، این برای این گروه ها تولید جذابیت کرده، اون رفته به سمت گروه های مثل داعش یا امثال داعش. و همین دلیل جذابیت های ایدئولوژی که گروه های سلفی تکفیری در رقابت یا در غیریت با ایدئولوژی های غیر جذاب و غیر متناسب با فرهنگ جهان اسلام یا خاورمیانه سبب پیوستن یا ظهور یا بست این گروه هم شده. نکته آخری که میخوام عرض بکنم اینه که یه اشتباهی که ما در تحلیل گروه های سلفی و تکفیری در خاورمیانه میکنیم، به نظر من ما نباید همه اینها رو برگردونیم بگیم اینا همون حرفای ابن تیمیه رو میزنن یا حرفاشون تکرار حرفای محمد ابن عبدالوهابه. درسته تبار تاریخی و فکری اینها به اون نقطه بر میگرده، اما به نظر من ما باید به ادبیاتی که اینها از سال 2012 به این سمت منتشر کردن و اومدن، بر اساس این ادبیات هم یک تفسیر جدیدی فراتر از ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب ارائه کردن توجه کنیم و هم شیفتایی که در تفکر اسلامی به وجود آوردن به اونها باید اهمیت بدیم. مثلا نگاه کنید الان کتابی که مثلا ابوبکر ناجی نوشته به نام ادارت و توحش، این به نظر من مهمه. یعنی شما ببینید اینها در مرحله جهاد میگن که در یک مقطعی از جهاد ما باید دست به توحش بزنیم، یعنی بگیریم به صورت فجیعانه مخالفین و منتقدین خودمون رو مثلا سر ببریم، آتش بزنیم، تو استخر خفه کنیم تا دیگران مجبور به تمکین بشن، مثل کاری که در موصل کردن. و بعد پازل های امت اسلامی که کنار هم قرار گرفت، ما به سمت تأسیس خلافت اسلامی میریم. الان نگاه کنید، شما هیچ کدی یا هیچ نشانه ای از مطالب درون ادارت و توحش ابوبکر یا ناجی ابوبکر در آثار ابن تیمیه نمیبینید. یا الان بوکو حرام معتقده که بجز رجوع به قرآن و رجوع به سنت، رجوع به هر کتابی حرامه. اساسا رابطه خودشونو با نسل گذشته و تبار معرفتی گذشته قطع کردن. من نمیخوام بگم که اونها نادیده انگاشته بشه، اما ابن تیمیه و تمرکز رو آثاری مثل آثار محمد ابن عبدالوهاب به نظر من در واقع تا حدودی انحراف ما از تحلیل شیفت‌های معرفتی و فکری است که تو این سال‌های اخیر به عنوان نشانه‌های سلفی و تکفیری جدید تو گروه تکفیری به وجود اومده. ما باید این آثار رو دقت کنیم، توجه کنیم. مثلا این کتاب‌های مدل ایادی لبیعت البغدادی یا بیعت الامثال امام المختار و امثال اینها رو به نظر من یک بار باید بازخوانی بکنیم. من فکر میکنم که داعش، آخرین نکته اینه که اهل سنت یک رویه داره، یعنی اول عمل میکنه، بعد این عمل خودش رو تئوریزه میکنه، یعنی در قالب تئوری بازسازی میکنه. من فکر میکنم عملی که داعش یا القاعده جدید مثل جبهه النصره داره انجام میده، این رفتار جدید یا سنخ جدیدی از رفتار گروه های سلفی تکفیری است که بعضن عقبه تئوریک یا معرفتی در متون فقهی و کلامی اهل سنت کلاسیک نداره، و اینها الان با تولید ادبیات جدید خودشون دارن این عمل اجتماعی و سیاسی خودشون رو بازسازی و تئوریزه میکنن. ما باید به این تئوری های متأخر گروه های سلفی توجه کنیم و برخلاف فضایی که الان در حوزه علمی قم یا در ایران وجود داره که هی ریشه ها رو برمیگردونیم به ابن تیمیه، من فکر میکنم این خطای معرفت شناسی است که ما الان داریم میکنیم. ما باید متون جدید، نظریه های جدید و تولیدات جدید اینا رو بررسی کنیم، ببینیم چقدر تبار در گذشته داشته یا میتونه داشته باشه. عذرخواهی میکنم.
خسته نباشید آقای دکتر. یک نکته مطرح کنم، دوستان اگر سوالی چیزی در این زمینه هست یادداشت کنن برگه‌ای که خدمتون هست و اینجا انشاءالله آخر جلسه از اساتید میپرسیم، و اگر سوال حضوری هم کسی داره تو جلسه اگر وقت بود شاید در خدمت دوستان هستیم. در این قسمت از بحثمون از آقای دکتر نبوی خواهش میکنیم که به بحث آینده خشونتگرایی در جهان اسلام و سناریوهایی که پیش روی ما هست برای مقابله با این جریانات و ایشون از نظر ایشون چی هست، و حول این بحث انشاءالله در خدمت آقای دکتر هستیم. اگر نکته ای هم که خودشون برای اضافه کردن بحث قبل دارن در خدمتشون هستیم.
خیلی سپاسگزارم از توجه و همچنین نکات منسجم و نازک اندیشانه آقای دکتر فراتی، تذکرات درستی بود. من در مورد دو نکته در حد چند جمله توضیح بدم. یک نکته تذکر به جای ایشون بود در مورد اینکه کشورهای منطقه یک دست نیستن، بعضی کشورها چند قومیتی یا چند مذهبی یا چند تا حالا ملیتی هستن، مثل عراق، مثل ترکیه. کلام کاملا درستی بود، اما همون کشورهایی هم که ما فکر میکنیم تک هستند و منسجم هستند کدومان؟ یمن که قطعا نیست، میماند، مصر هم نیست، تونس میمونه که اتفاقا کمترین درد سر رو داره توی تحولات اخیر، و عربستان. اتفاقا عربستان هم در درون خودش اختلافات و تناقضای چند مذهبی و همچنین چند طایفه‌ای داره، چون ما با در عربستان شبیه لیبیه، یعنی یه مشکل جدی به وجود بیاد که مشخص میشه عربستان چیزی نیست جز توایفی که یه مقدار فشارهای آل سعود به لحاظ سیاسی نظامی و یه مقدارم اون ایدولوژی وهابیت حکومت از دهه 30 به بعد اینها رو منسجم نگه داشته، ولی اختلافات و تناقضات درون این کشوری مثل عربستان کم نیست. حتی کویت هم همینجور. کویت 4 میلیونی، 1 میلیونش بدونها هستن، بدوی ها، یعنی توایف حاشیه‌ای و صحرانشینی که یا کوچروند یا در روستاها ساکنند و در گردونه ادغام گیر نیفتادند، مدنیت چندانی ندارند. به نظر میرسه عمده این کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس سعی کردن با پمپاژ پول و بهبود وضعیت معیشتی ملتی را بسازند، اما میدونیم که ساخت ملت یه فرایند چند صد ساله است و به همین خاطره که میگیم وضعیت مثلا مصر، تونس، ترکیه و ایران متفاوت است از کشوری مثل سوریه، عراق، عربستان و یمن. با این حال تذکر حضرت عالی به جاست که این کشورها رو یک دست فرض نکنیم. نکته دوم، باز تذکر دقیق و به جایی بود که ادبیات اینها از 2012 به روز شده، ما دچار خطای معرفتی میشیم که همه چی رو تقلیل بدیم به نوشته های ابن تیمیه. البته درسته، هرچند توی اقداماتی که دولت اسلامی و همچنین جبهه النصره انجام داده تو چند سال اخیر، در بسیاری از کتاب‌ها و آثار و بیانیه‌هاشون دارن هم نام ابن تیمیه رو میارن و هم گهگاه از سید قطب نام بردن، ولی در عین حال این حرف درستی است، به خصوص اینکه ما می‌دانیم ابن تیمیه در دوره عمر خودش کسی رو تکفیر نکرد و در استفاده از بحث تکفیر خیلی محتاط بود، اما اینها به راحتی مفهوم تکفیر رو برجسته کردن و به راحتی علیه هر کسی که هم فکرشون نباشه، حتی اهل سنت هم باشه، اون سعید رمضان البوتی که در مسجد در دمشق ترور شد، مفتی و روحانی بزرگ اهل سنت که شهرت جهانی هم داشت، اون اهل سنت بود، ولی اون رو هم ترور کردن و بدون محابا هر گونه اهل سنتی هم که در چارچوب اندیشهشون نگنجد. اخیراً طرفداران القاعده یه جزوه منتشر کردند علیه طرفداران دولت اسلامی و استفاده از بحث تکفیر رو نقد کردند، چون القاعده تکفیر نمی کند، دشمن اصلیش رو غرب و اسرائیل می دونه و مسلمان ها رو در تکفیر مسلمانان خیلی احتیاط میکنه. حتی زمانی که ابو مصعب الزرقاوی در عراق اون بساط کشتار شیعیان راه انداخت، ما پیام داریم هم از ایمن الزواهری و هم از اسامه بن لادن که اقدامات زرقاوی رو نقد کردن که تو داری بین مسلمانان انشقاق ایجاد میکنی. یادت باشه دشمن اصلی غربه، نه شیعیان و کردها. اخیراً طرفداران القاعده شیوه استفاده داعشی ها از بحث تکفیر رو بسیار نقد کردن و عمدتاً هم رفتن با سراغ قرآن و سنت که نمیشه به راحتی مثلا تکفیر کرد. سپاسگزارم آقای دکتر. من بخش دیگری از بحث رو ارائه میدم، امیدوارم ارزش داشته باشه، و اینه که وضعیت آینده ما در این منطقه با چنین گروه های عجیب غریبی که تعدادشون هم کم نیست و احتمالاً هم کم نخواهد بود چه هست. ببینید، شاید بد نیست پلی بزنم بین اون چکیده‌ای که تقدیم کردم. آرمان شهر این حضراتی آرمان شهر سلبیه نه ایجابی. خب همه ما آرمان شهر رو دوست داریم و بحث آرمان شهر بحثی نیست که تازگی داشته باشه، حداقل حالا تخصص دوستان همینه، حداقل از دوره افلاطون بحث آرمان شهر خیلی جدی گرفته شده و تلاش های صورت گرفته، اما گهگاه به فاجعه های مثل جنگ های جهانی ختم شده یا با فاجعه های مثل دولت اسلامی و القاعده گره خورده. مشکل از همینجاست، آرمان شهر اینا از دل جنگ میاد بیرون، سلبیه. اینا یه دیدگاه‌های آخرالزمانی دارن. ما یه سری احادیث داریم، احادیث درستی هم هست که در آخرالزمان بالاخره جنگ و جدال و ستیز، اختلاف و انشقاق در امت زیاد میشه، کسی اینا رو رد نکره. اما این گونه احادیث مورد سوء استفاده یا برداشت کج این حضرات قرار گرفته که خب ما هم باید کمک کنیم که این تخریب وسیع زودتر رخ دهد تا از دل اون ققنوسوار یه آرمان شهری بیرون بیاد. لذا از هیچ گونه تخریب گسترده اینا رویگردان نیستن، این رو مقدمه امر واجب میدونن. امر واجب تحقق اون آرمان شهره، اما تحقق اون آرمان شهر بنا به ایجاب نیست، بنا به تخریب گسترده تمام چیزهاییست که از دل از دید اینها نماد جاهلیته. واژه جاهلیت که به خصوص در دهه 70 میلادی با نوشته های سید قطب رواج تام پیدا کرد و بعداً در نوشته های محمد عبدالسلام فرج هم تکرار شد، خیلی برای اینا مهمه. اینا میگن اصلا تاریخ اسلام تاریخ انحرافه، مسلمان ها منحرف شدن. و یادمون باشه این گروه های رادیکال اهل سنت 4 خلیفه رو قبول ندارن، 2 خلیفه رو قبول دارن. برای اونا ابوبکر و عمر مهمه، کاری به عثمان و علی ندارن. بعضی وقتا ممکنه بهشون استناد کنن، اما نه لزوماً از باب اعتقاد. و میگن که تاریخ اسلام تاریخ انحرافه، تاریخ جاهلیته. و این جاهلیتی هم که الان هست همون جاهلیت در محتوا مدرن شده، ابزارش تغییر کرده و باید کاملا نابود بشه. با این دید کج و معوجه که با هر گونه آثار باستانی، با هر گونه مظاهر دنیای جدید اینها مشکل دارن. و خب این شاید مهمترین تناقض باشه که شما بخواید صلح و آرامش و یه جامعه مطلوب دینی رو از دل تخریب گسترده و نابودی گسترده به دست بیارید. یعنی بگید زمین باید کامل صاف بشود، تازه بعد فکری بکنیم که چگونه جامعه ای بسازیم. برای همین عموم اندیشه ها و رویکردهاشون هم منفی و مبتنی بر نفی و سلب است. اما ما چه باید بکنیم؟ جمهوری اسلامی به خصوص نماد بالاخره یک نظم سیاسی مبتنی بر دین. من عرضی داشتم چند جا، از جمله همین 2 پیش یه جلسه گذاشتن شورای راهبردی روابط خارجی، اونجا عرض کردم مهمترین نقطه قوت جمهوری اسلامی اینه که جمهوری اسلامیه، نه جمهوری شیعی. اگه جمهوری اسلامی میخواد توی منطقه تحقق صلح ببخشه، باید برگره به اسم خودش، جمهوری اسلامی. یعنی یه چتر وسیع هم برای شیعیان، هم برای اهل سنت، هم برای سایر مذاهب درون اسلام. جمهوری شیعی نباید باشه. بزرگترین خدمتی که اینها به قدرت‌های فرامنطقه‌ای کردند اینه، اختلافات موجود در منطقه طایفه‌ای که بوده تشدیدش کردن، خودشون به عنوان نماد عزت اهل سنت درآورده اند. در صحبت‌های دکتر فراتی هم به درستی بهش اشاره شد که ما داریم حقتون از شیعیان عراق می‌گیریم، ما می‌خواهیم هویت و عزت سرکوب شده شما رو در سوریه احیا کنیم. خب تبدیلش کردن به جنگ شیعه و سنی. پادزهر این وضعیت اینه که جمهوری اسلامی نماد شیعه نباشه، نماد اسلام باشه، نه اینکه دست از آموزه‌های شیعیش برداره، یک چتر گسترده‌ای باشه که با اهل سنت کار میکند، با خوارج کار میکند در حوزه جنوبی خلیج فارس، با شیعیان هم کار میکند. کافیست ما بریم تو قالب شیعی، صرفا تو قالب شیعی. بزرگترین خدمت به رشد چنین اندیشه هاییه. البته نکته‌ای که من عرض میکنم، تأکید میکنم، بدان معنا نیست که جمهوری اسلامی دست از داعیه ها و آموزه های مبتنی بر اندیشه شیعی بر میدارد. بحث اینه که وارد بازی طایفه‌گری و اختلافات مذهبی نمیشود. کافیست نظام سیاسی ایران وارد اون بازی بشه تا در تمام استانهای مرزی خودش اولین گام دوچار مشکل بشه. سیستان، بلوچستان، هرمزگان، بوشه، خراسان، منطقه تایباد، استان گلستان، از این طرف مناطقی از کردستان و اورامانات. لذا به لحاظ اندیشه ای فرهنگی چه باید کرد؟ در گام اول من باید فکر ایران باشم. به نظر من ایران باید تلاش کنه نماد اسلام باشه، نه نماد صرفاً داعیه های شیعی. و اگر ما بریم تو قالب شیعی باید منتظر اون وقت داعشی های شیعی هم باشیم، یعنی وارد یه بازی میشیم، اختلافاتی در درون خودمون بروز یا ظهور پیدا میکنه، زمینه هاش هم به لحاظ فرهنگی اجتماعی هست، وقت یه عده از این طرف پشت بام میفتن. بعضی وقتا میگن مهاجم تیم مقابل ولش کن، غضنفر رو بچسب، وقت باید رادیکال های شیعی رو که این دفعه اینا ممکنه باز یه دستگلایی با آب بدن، اینها رو جمع کنیم. طبیعتا اگر این نکته‌ای که به ذهن من برسه جدی گرفته شود، اون وقت سیاستگذاری فرهنگی ما در قبال عراق، مصر، سوریه یه مقدارم باید تغییر کنه. البته نشانه هاش پدیدار شده، ایران الان داره با برخی از گروه‌های اهل سنت عراق و سوریه کار میکنه و سعی میکنه نکات رو لحاظ کنه. خب این بدان معناست که ما صرفاً تو تبلیغاتمون، در فعالیت‌هامون در جهان عرب به خصوص تأکیدی برای کار کردن با شیعه، یعنی تنها کار کردن با شیعه نخواهیم داشت. با اهل سنتش هم باید کار کنیم، مشارکت فرهنگی اونها رو جلب کنیم و به گونه ای عمل بشود که احساس تحقیر در بین اونها از بین بره. ببینید اهل سنت عراق تعدادشون کمتر از شیعیان است، اما از 1918 که مثلا عراق به وجود اومده تا 2003 امتیاز داشتن. فلوجه که یک از مراکز چیز بود تا قبل از 2003 یک از مراکز صنعتی و قلب‌های صنعتی عراق بوده، یعنی براشون امتیاز محسوب می‌شده. موصل همینجور شهر پیشرفته‌ای در چارچوب عراق. من حالا باز آمار بگم، ببینید دولت اسلامی موفق شد تو 3 استان قبل از هر چیز رشد کنه: الانبار، صلاح الدین و نینوا. دقیقاً 3 استان سنی نشین و برخوردار دوره صدام بوده که ستون فقرات ارتش بس هم از این 3 استان بوده. و زمانی که پل برمر حاکم موقت آمریکایی بر عراق ارتش عراق رو منحل کرد، حدود 150,000 افسر بیکار شدن به این 3 استان برگشتن، افسرای ستون فقرات حزب بعث و ارتش عراق بودند و بیکار شدند. ببین نکته این نیست که اینا حالا بعثی بودند باید گوششون رو پیشون، بیکار شدند از 2003. بالاخره انگلیسی ها یه مثل دارن میگن شیطان برای دستهای بیکار کار درست میکنه. اینها تا زمانی که دولت اسلامی رشد کرد، شروع کرد به عضوگیری کردن، بیکار بودند، فقیر بودند. من عرضم اینه، جمهوری اسلامی باید بتونه با اینا کار کنه. یکی شغل میخواد، یکی درآمد میخواد، چون این تو دهه ها به امتیازات کلان در چارچوب ارتش عادت کرده. این که همیشه حاکم عراق باید سنی باشه عادت کرده، و شما نمیتونی 150,000 نفر رو بگیری پای دیوار اعدام کنی، باید مشغولشون کنی. در سوریه اهل سنت میگه که آقا من اکثریتم، اما این حزب بس دست نصیریه هست، دست علویا هست، منو به بازی نمیگیره، مارونیا رو به بازی میگیره. ببینید در دوره حافظ اسد و بشار همواره وزیر دفاع از مارونیا بوده، یعنی مسیحی ها. خب این مارونیا رو به بازی میگیره، ولی من اهل سنت رو به بازی نمیگیره. خب عرض من این نیست که فردا پست و مقام، اما به بازی گرفتن. این جمهوری اسلامی بتونه با این گروه های مختلف، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ فرهنگی، اینها بازی کنه. هر گونه سیاستی که شائبه انحصار طلبی شیعی به وجود بیاره برای تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران خطره، برای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران خطره. در همین منطقه الانبار که رفتن رمادی رو پس بگیرن، گروه های شبه نظامی شیعی مشارکت نداشتن. فشار اهل سنت بود که شیعیان پاشون بخواد برسه توی منطقه. ما اون توایف، ما با این داعشی ها همراه نیستیم، نمیخوایمشون، اما شیعیان هم نیان. شما ببینید ارتش عراق که حمله کرد، بخشای سنی ارتش عراق حمله کرده، گروه های شبه نظامی شیعه حمله نکردن برخلاف منطقه تکریت، و گفتن که اگر قرار است ما دست دولت اسلامی باشیم اون تاراج کنه، انحصار طلبی کنه، بعد شیعیان هم بیان تاراج کنن، انحصار طلبی کنن گروه شبه نظامی، خب بذاریم هم دولت اسلامی باشه، از خودمون اینم سنی هم. لذا گمانم اینه هر گونه سیاست گذاری فرهنگی، هویتی، اجتماعی، اقتصادی باید در چارچوب نامی به نام جمهوری اسلامی باشد. برگردیم به همون ادعاهای درست اول انقلاب خودمون، اون بهتر میتونه منافع ملی جمهوری کشورمون رو تأمین کنه.
استفاده کردیم از کلام آقای دکتر. من همین سوال از آقای دکتر فرادی داشته باشم که آینده خشونتگرایی در جهان اسلام و ایشون چگونه تحلیل میکنن و سناریوهای محتملی که میتونه برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه و نقش و تاثیرگذاری جمهوری اسلامی در تحقق این سناریوها چی باشد، از آقای دکتر فرادی استفاده میکنیم. دوستان اگر سوالی هم چیزی هست تو این زمینه برسونن دست ما که در پایان جلسه بپرسیم از اساتید عزیز.
ارزان به حضورتون که من بحثای خودم رو مثلا در تداوم فرمایشات دکتر نبوی ادامه میدم. خب بحث درستیه، یعنی واقعا کسانی که امروزه در خاورمیانه به عنوان گروه های سلفی می جنگن، حضور ایران رو نه به عنوان حضور ایران به مفهوم سرزمینی یا به مفهوم مثلا ملی تصور میکنن، بلکه میگن اینا شیعیان هن که دارن حوزه نفوذ خودشون رو گسترش میدن. زمانی که انقلاب در ایران پیروز شد، خب ما یه حکومت شیعی تشکیل دادیم، زبان ما هم چون فارسی بود عربا خیلی نمیفهمیدن ما چی میگیم، یعنی ما نزدیکی زبانی یا فرهنگی نداشتیم. اما وقتی دولت عراق به عنوان دولت شیعی تشکیل شد، برای جهان عرب خیلی مخاطره انگیز شد که یک دولتی از سنخ فرهنگ و به زبان عربی دست به یک دولت شیعی زده و وحشت سعودی ها و عربای تند اهل سنت رو فرا گرفت. خب این خطرآفرین بود. ما جاهایی در عراق تصرف کردیم با پرچم یا حضرت ابوالفضل یا امام حسین، رفتیم مناطق سنی نشین گرفتیم با اسم و پرچم شاعر یا حسین، که به نظر من اینا درست نبود. به همین دلیل واکنش در تصرف الرمادی اینی بود که آقای دکتر فرمودن درسته. حالا من چند تا سناریو، چند تا عذرخواهی میکنم، راهبرد یا راهکار جهت مقابله با اینها مکتوب کردم، تعدادشون رو میخونم که فکر میکنم مهم باشه. من فکر میکنم اولین کاری که ما در جمهوری اسلامی در ذیل راهبردی که آقای دکتر فرمودن که ما باید جمهوری اسلامی رو از خصائص شیعیگریش تقلیل بدیم به جنبه اسلامگراییش، که همه رو شامل بشه و خیال نکنن ما در منطقه دنبال گسترش تشیع هستیم، من ذیل اون چند تا پیشنهاد دارم. اول اینکه ما هنوز در ایران یک مرکزی که متولی دقیق مطالعه دقیق جریان سلفیه باشه ما نداریم. به نظر من باید یک مرکز مطالعات استراتژیک سلفیه در ایران را بیفته که دقیق هم گروه های سلفی داخلی رو مطالعه کنه، میزان ریسک دهی اونها رو تحلیل کنه، تمام جریان‌های داخلی و جزئی سلفیه رو شناسایی کنه و واقعا بدونه الان اینا چیکار میخوان بکنن، کجا هستن. ما همچه به اصطلاح جایی نداریم که اینجاش خیلی خالیه. متاسفانه ادبیات ما در ایران خیلی ژورنالیستی، اطلاعات ما کم و عرضم به حضور مبارکتون که همش هم چسبیدیم که اینها توسل حرام میدونن، اینها زیارت اهل قبور رو اعلان میدونن، شما مشرک در عبادت هستید، جوابای به اصطلاح اعتقادی و کلامی میدیم. این یه نکته. نکته دوم، من تصور میکنم باید بین گروه‌های وهابی، بین گروه‌های سنی، گروه‌های سلفی و جریان‌های تکفیری تمایز دقیقی خواهد بشیم. ما تصور نکنیم که اولا همه اهل سنت وهابی‌اند و همه وهابی‌ها هم مثلا تکفیری و مثلا سلفی تکفیری‌اند. اینطور نیست. این تلازم‌ها رو ما در ادبیات ژورنالیستی به اصطلاح درست کردیم که به نظر من خطای بزرگی است. عرضم به حضورتون یه گروهی اون هفته از افغانستان اومده بودم، من یه دو سه روزی باشون کلاس داشتم. اصلا من استدلالم این بود که ما شیعیان هم سلفی هستیم، شما هم سلفی هستید. کی گفت؟ مگه ما وقتی به سلف صالح بر میگردیم و به اهل بیت مراجعه میکنیم، مگه این کار است؟ همون سلفه دیگه. حالا شما مثلا دایره سلف رو گسترده تر میکنید، خیلی از صحابه رو توش میارید، تمایز بین افراد درون صحابه نمی کنید. ما امتیازات خاصی مثلا به بخشی از صحابه یا ذریه پیغمبر میدیم، ولی همون سلفی هستیم. به نظر من این عبارت سلفی رو که اونها مصادره کردن مال اونا نیست، مال ما هم هست دیگه، ما هم سلفی هستیم. اینه نمید بذاریم اونا استفاده کنن که اینا دارن با جریان سلفی می جنگن، خب ما هم سلفی هستیم. بعد اشتباهی که ما میکنیم، میگیم هر کس سنیه حتما وهابیه و هر کی وهابیه حتما مثلا تکفیریست، این ترادفات هم کار خطر آمیزیست. به همین دلیل ما حتی در برخورد با دولت عربستان هم به نظر من باید احتیاط بکنیم. ما باید بین وهابیت عبدالعزیزی و وهابیت عبدالوهابی تمایز بذاریم. یقینا بدونید اگر این وهابیت عبدالوهابی چیز عبدالعزیزی از بین رفت و دولت سعودی که آرزوی یکایی که ما در جمهوری اسلامی است از بین رفت، یقین بدونید آدمای مناسب، معتدل و متناسبی با خواستای منطقه به قدرت نمیرسه. سلفی های عبدالوهابی یا تکفیری های عبدالوهابی به قدرت میرسن، تک تک برادران شیعه ما در عربستان رو از بین میبرن و اوضاع خرابتر میشه. ما تو جمهوری اسلامی، آی دکتر اگر شما دسترسی دارید به این دستگاه سیاست خارجی، به اگر جمهوری اسلامی میشناسید برید باشون صحبت کنید. این که شبانه روز پا میشید آرزوی سرنگونی دولت عربستانه میکنید، تو شعارا مرگ بر دولت سعودی میدید، اینا باید احتیاط آمیز باشه. اینا پیامدهای خطرناکی داره که بدون التزام به این پیامدها شبانه روز ما در می ادبیات تولید میکنیم. این نکته‌ای که به نظر من باید بهش توجه کنیم. من نکات زیادی نوشتم، آخر دو نکته دارم. من فکر میکنم در جنگ با گروه های تکفیری، در جنگ با گروه های تکفیری یا مقابله با اونا، دو کار اساسی باید بکنیم. اول اینکه این تصویری که از تشیع هست و متاسفانه رو آنتنه رو باید تصحیح کنیم، اصلاح کنیم. الان تصویری که از تشیع رو آنتن و رو رسانه هست و سلفی های تکفیری به اون موضع منفی میگیرن، این تصویر بدیست که ما داریم ارائه میدیم. یک دفعه شما میگید مثلا جریان شیرازی ها با استفاده از این امکانات ماهواره‌ای دارن این تصویر غلط رو از تشیع ارائه میکنن، اون درسته، اون یه عرضم به حضورتون احتیاط در رفتار با اونام رعایت بشه که باید خیلی دقیق اونها رو مهار کرد، قانع کرد که این کارا رو نکنن. اما تو خود محفلمون در همین قومی که ما نشستیم که اصلا نرفتی به شیرازی ها داره، نرفتی به اینها داره. ما خودمون تو همین قوم ادبیاتی رو تولید میکنیم که بسیار خطر آفرینه. با شما تو همین شیعه برخی از نهادها و کانونهای اقتدار در حوزه مخالفت های اساسی با مقدسات اهل سنت دارن. اینا رو میخواید چیکار کنیم؟ به هر حال تکلیف اینها تو حوزه تو جمهوری اسلامی روشن بشه. آخرین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، ما باید بریم به سمت ساختن یک جبهه از مخالفین گروه های سلفی تکفیری و اونها رو در کنار خودمون به جنگ با گروه های سلفی و تکفیری به اصطلاح دعوت کنیم و اونها رو تحریک کنیم. من چند تا جریان رو اسم میبرم بدون اینکه وارد جزئیاتشون بشم، فقط اسامیشون میبرم. اولین گروه جریان اهل سنت ماتوریدی هست که این ماتوریدی ها مستظر هستید که مثلا در بنگلادش، در افغانستان، در هند، پاکستان، ترکیه حضور دارن. اینا مثل در واقع اشعری ها اصالتا با اندیشه های سلفی حنفی سازگاری ندارن. اینها رو میشه تحریک کرد و اونها رو به نقد با گروه های تکفیری کشون. گروه ارزم به حضور شما دوم، نئو معتزلی ها هستن، اینایی که تفسیرهای عقلانی از دین در مواجهه با مدرنیته دارن که افراد بسیاری در به اصطلاح جهان اسلام هستن. ارزم به حضور شما افرادی مثلا عابد الجابری در مراکش، جابر عصفور در مصر، تا حسین حسن حنفی، نس ابو حامد ابو زید، نس حامد ابو زید، عبدالرحمن بدوی، تحتاوی، محمد الطالبی، لیلا احمد و امثال اینها. اینها در واقع شبیه همین شبستریای ما در ایران فکر میکنن. خب اینا رو میشه در نقد گرایشات سلفیه به مدد کشون. جریان صوفیه، حالا در باره این که چه تعداد از برادران اهل سنت صوفی هستن اختلاف هست، ولی ظاهرا میگن که قریب بر 70% از برادران اهل سنت در اروپا و در افریقا و بخشای وسیع از آسیای مرکزی و قفقاز و خود آسیای خودمون و خاورمیانه اینا صوفی هستن. و چون تکفیری ها اینها رو هم کافر میدونن و علاقمند این صوفیان، علاقمند به اهل بیت هستن و علی علیه السلام رو جز مشایخ عرفای بزرگ خودشون میدونن، اینا ظرفیت های خوبی دارن. عرضم به حضور شما این مشایخ صحوه یا سلفی های معتدل مثل سلمان العوده و یا اون بن جبیر و ناصر العمر و عائز القرنی یا سفر الحوالی، اینا هم آدم های سلفی معتدلی هستن، قائل به گفتگو هستن، اساسا دنبال تکفیر نیستن. اینا رو میتونه ایران در خود سرزمین عربستان باشون تعامل برقرار بکنه، اونها رو کمک کنه که بیان وسط منتقد بشن، به اضافه سلفی های منتقد که اینها به محمد ابن عبدالوهاب به دیده احترام مینگرن، اما اینها حامی وهابیت در بحث تکفیر نیستن. مثلا افرادی مثل شوکانی یا منصور حازمی، اینا افراد منتقدی هستن در پاکستان، در کشمیر و در هندوستان حضور دارن. من فکر میکنم مجموعه از این اقدامات و راهبردها باید در تعامل با هم دیگه توسط جمهوری اسلامی در پیش گرفته بشه تا این اندیشه سلفیگری هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ در واقع نظامی محدود بشه. السلام علیکم.
خسته نباشید آقای دکتر. این نکته ای رو من اینجا مطرح کنم که دوستان دانشجویان دکتری جهان اسلام دانشگاه باخور هم در جمعمون حضور دارن که مدیر این دانشجویان های دکتر ستوده هست، که در خدمت های دکتر ستوده هستیم که سوالات شفاهیشون رو در خدمت های دکتر ستوده هستن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث بسیار خوبی مطرح شد از آقای دکتر نبوی، تشکر ویژه داریم. و مباحثی که مطرح شد قاعدتا برای تحلیل مفهومی و تئوریک وضعیت کنونی بسیار مؤثر هست. و یکی دو نقطه رو من خواستم از دکتر نبوی سوال بکنم. در مرحله اول نقطه‌ای که در خصوص ریشه های خشونت‌گرایی در جهان اسلام مطرح شد در رهیافت فرهنگ اجتماعی، به نظر میرسه که در واقع اساس و پایه بحث هم همین بحث قومیت و قبیله است. به عبارت دیگر در کشورهای مانند لیبی یا مصر یا افغانستان یا کشورهای دیگری که در منطقه هست، همچنان تفکرات قومی و قبیلی حاکم است و فرایند ملت‌سازی و بعد دولت‌سازی در واقع به صورت ناقص انجام شده یا در بعضی جاها انجام نشده یا روند کندی رو داره. اگر به لحاظ مفهومی و تئوری ما بخواهیم این رو رصد کنیم، این سوال در اینجا مطرح میشه که در کشوری مانند تونس و یا کشوری مانند ایران یا برخی از کشورهای خاورمیانه که دارای سابقه قومی قبیله هستند، فرایند گذار از یک بافت قومی قبیله‌ای به یک بافت مدنی چگونه صورت گرفته؟ اگر من بخوام این رو یکم بیشتر در واقع گسترش بدم، این هست که کشورهای خاورمیانه به ویژه اونهایی که حالا در ارتباط تنگاتن و مستقیم با جهان غرب بودن، تقریبا میشه گفت که همه به صورت از لحاظ زمانی در یک مقطعی در فرایند این جریان قرار گرفتن. اما در بعضی از این مناطق فرایند ملت‌سازی به کندی صورت گرفته، در بعضی جاها فرایند ملت‌سازی و گذار از یک بافت قبیله‌ای به بافت ملی شدت بیشتری داشته که ما نمونه هاش رو الان در واقع داریم میبینیم، که همچنان که فرمودن درست هم هست که در واقع در جاهایی که این بافت قومی قبیله‌ای همچنان وجود داره، ریشه های خشونت در اونجا بیشتر خواهد بود. سوال این هست که چگونه هست که در یک قسمتی این گذار انجام میشه، در یک قسمتی این گذار انجام نمیشه، و یا به عبارتی چه دست از عوامل و متغیرهایی میتواند گذار از بافت قوم قبیله‌ای را به بافت مدنی تسریع بکنه. اگر این رو ما پیدا بکنیم، اگر این رو دقیقا ما دریافت بکنیم، فکر کنم راهکارم در همینجا به لحاظ بافت رهیافت فرهنگ اجتماعی زودتر به دست میاد و ما میتوانیم بر اساس اون در واقع سیاست گذاری های فرهنگی رو بیشتر روش کار بکنیم و یک الگوگیری بکنیم که چگونه است. البته شاید مثلا در منابع و کتاب ها تو بحث های توسعه و فرایند های گذار تئوری های وجود داشته باشه. سوال دوم من این هست که به غیر از نظریه های در واقع گذار غربی که دیکته شده برای کشورهای اسلامی، آیا در جهان عرب، حالا کشورهای مثل ایران رو که خب آشنا هستیم، سوال من این هست که آیا در جهان عرب به لحاظ فکری و اندیشه‌ای برای گذار از یک وضعیت قبیلی قومی به جامعه مدنی تئوری‌های خاصی ارائه شده یا نه؟ افرادی داریم تو این زمینه که کار کرده باشن؟ فقط من که وارد نیستم نمیدونم، آقای دکتر بیشتر تو این زمینه کار کردن. اگر منابعی وجود داره، نظریه‌هایی وجود داره که
که نگاه بومی کردن برای این گذار، اونم در واقع اگر دکتر بفرمایند این برای ما خیلی مفید خواهد بود، تقریبا میتونه یک الگویی هم برای ما داشته باشیم برای ارائه راهبردها. اما این نکته دومی هم که من چون وقتم خیلی خلاصه اشاره بکنم این هست که سوال من اینه که وضعیت بحرانی منطقه از دو دهه قبل و یک دهه قبل شروع نشده. به عبارت دیگر حالا ممکنه بگیم که بعد از فروپاشی عثمانی این منطقه وارد یک در واقع عصر بحرانی شد، و یا ممکنه بگیم که نه، بعد از جنگ جهانی دوم با تأسیس اسرائیل در سال 1947-48 در واقع منطقه اصلا بحرانی شد، جنگ های اتفاق افتاد، مسئله صلح عرب اسرائیل مطرح شد، خلاصه تلاطم و درگیری ها و مسائل در واقع وجود داشت. این اندیشه ها هم اون زمان بود، یعنی ما افکار ابن تیمیه و نمونه وهابیت و یا این نگاه های قشریگری و سلفیگری و این افراد به لحاظ فکری و اندیشی اینا هم قبلا وجود داشت، این نبود و منطقه هم در واقع در این وضعیت بحرانی بود، مشکلات فرایند دولت سازی و ملت سازی اینا هم بود. سوال من این هست که چرا وضعیت افراطی‌گری و خشونت‌گرایی شدید در این مقطع ایجاد شد؟ به عبارت دیگر مؤلفه‌هاش همه بود، اما چرا الان؟ و اگر ما در واقع این رو بتونیم جواب بدیم، باز به یک راهکار باید برسیم، یعنی باید ببینیم که آیا واقعا مسئله فرهنگی الان، آیا واقعا مسئله الان بحث نوسازیه، آیا واقعا مسئله، بله ریشه ها اونجاست، اما آیا ما میتوانیم یک رهیافت سیاسی به این مسئله داشته باشیم؟ و اساسا سوال این هست که در واقع گروه داعش، النصره، القاعده رو کی به وجود آورد؟ اینا از کجا خلق شدن؟ اینا رو کی پول میده؟ اینا رو کی سلاح میده؟ اینا رو کی آموزش میده؟ اینا رو کی سامانده این میکنه؟ اینا دیگه فرهنگی نیست، اینا دیگه اجتماعی نیست. یک سری عوامل و زمینه های فرهنگ اجتماعی بله بیسش وجود داشت، اما اینا الان رشد پیدا کرد، الان اینا دست به ترور میزنن، الان اینا دست به خشونتگرایی میزنن. در شرایط فعلی ما اینا را شاهد هستیم که جنگ های را آغاز کردن و در حد بسیار بالا در واقع دارن اقدام میکنن و منطقه را در آستانه یک جنگ فراگیر قرار بدن. اینجا به نظر میاد که باید ما یک رهیافت بین المللی به مسئله داشته باشیم، و راهکار ما هم در واقع در کوتاه مدت باید سیاسی باشه نه فرهنگی. فرهنگی همچنان دکتر فرمودن این 100 سال دیگه جواب میده، ممکنه 200 سال دیگه جواب بده، ممکنه اصلا بلاز فرهنگی اصلا خیلی مسائل نشه حل کرد، اصلا قابل حل نباشه. اما بلاز سیاسی چی؟ چون این مسئله فعلا به لحاظ سیاسی اهمیت پیدا کرده، اسلام به لحاظ سیاسی الان توی وضعیت قرار گرفته، کشورهای اسلامی به لحاظ سیاسی و بین المللی در این وضعیت الان قرار گرفتن. الان رویارویی در منطقه بین اینا نیست، رویارویی اصلا اینا ها در واقع ابزارن، رویارویی در منطقه بین امریکا و روسیه است. یعنی ما اون سطح رو توی راهکار باید ببینیم به نظر من، و در واقع باید بریم روی رهیافت سیاسی ببینیم چیکار باید کرد. ایران توی در واقع راهکارهای سیاسی چیکار باید بکنه، در منطقه چیکار بکنه، در نظام بین الملل چیکار باید بکنه، روابط خارجی چی باشه، سیاست خارجی چی باشه. و به نظر من نمیخوام اونها رو منکر بشم، ولی من بار دیگه تکرار میکنم که اگر این فاز سیاسی الان در این شرایط نبود، همون در واقع 40 سال قبل چطوری بود وضعیت، همین دوباره در واقع میتونست ادامه پیدا بکنه و اینها از حالت بالقوه به بالفعل نشه. بار دیگه من تشکر ویژه دارم و امیدواریم که به لحاظ نظری و مفهومی مطالبی که مطرح شد یک انباشت علمی خوبی برای ما ایجاد بشه، و حداقل برای خود ما در ایران که دکتر فولادی هم مطرح کردن، بریم به سمت در واقع نگاه های اعتدالی، بریم به سمت نگاه هایی که هم نوایی و همگرایی و همفکری در واقع بیشتر بشه. خیلی ممنون.
یه نکته رو مطرح با توجه به اینکه وقت رو به اتمام هست، من دوستان من معذرت خواهی میکنم که نمیتونیم بیشتر از این در خدمت شما سوال بپرسیم. و نکته ای که آقای دکتر نداری درباره عربستان میخوام توضیح بدم، از فرمایشات آقای دکتر نداری استفاده میکنیم و بعد جلسه رو سر اون تایم اصلی بتونیم تمام کنیم، 10 دقیقه به 12 در بعد از جلسه در خدمت دوستان هستیم اگر سوالی دارن حضوری از آقای دکتر بپرسیم.
سپاسگزارم. آقای دکتر فراتی اشاره کردن به وضعیت عربستان که من کاملا باشون موافقم. البته آقای دکتر ما هم دستی تو سیاست خارجی نداریم، میریم یه غرغرای میکنیم کسی هم گوش نمیده. بله ببینید، دقیقا اشاره کردید که وهابیت مورد نظر عبدالوهاب با وهابیت دوره عبدالعزیز به بعد متفاوت است. این وهابیت الان مشهور تو متون به وهابیت کلاسیک یا سنتی که یه ارتباط یه هم پیمانی بین آل شیخ و آل سعود صورت گرفته و مفتیان و مدرسان دانشگاه مثلا ملک عبدالعزیز و اینها یا در مدینه یا ائمه جماعات از اینها هستند. گروهی که ما به عنوان نوسلفی یا نووهابی میشناسیم نمادشون مشخصا اسامه بن لادنه. اینا ریشهشون در اندیشه اخوان المسلمین عربستانه. اخوان المسلمین نجدی بودن، خیلی کمک کردن با آل سعود که به قدرت برسه. زمانی که آل سعود به قدرت رسید و یه تعداد از شیوخ رو به قدرت مذهبی رساند، اخوانی ها معترض شدن شما دنیاگرا شدید. همون موقع سرکوبشون کردن و گفته میشه حدود 20 هزار نفرشون هم کشتن. خود ملک عبدالعزیز چند سال بعد گفت شما با ایده های شما نمیشه حکومت کرد، عربستان باید نابود بشه. اونا پیروان واقعی محمد ابن عبدالوهاب بودن اتفاقا، یعنی مباحثش رو خیلی جدی گرفته بودن. اما این اندیشه که از بین نرفت، این اندیشه متحجر و قشری. و کی دوباره باز تولید شد؟ 1979 جهیمان العتیبی و همفکرانش که ایده ظهور مهدی رو مطرح کردن، 3 هفته مسجد الحرام رو گرفتن و اتفاقا اونا شیوخ وهابی حاکم رو هم نفی میکردن که بعد سرکوب شدن. باز تولید شد تو اسامه بن لادن. گروه نوسلفی یا نووهابی میاد آل و شیخ رو هم تکفیر میکنه، میگه اینا آز و سلاطین هن، دنیا گرا شدن و اتفاقا ما وهابی های واقعی هستیم، ما هستیم که میگیم. و اندیشه های کسانی مثل همین گروه های تکفیری نه به لحاظ زمانی، به لحاظ منطقی باز تولید چنان مفاهیم و اندیشه های و به نظر میرسه اتفاقا ما با آل سعود و آل و شیخ میتونیم کار کنیم. این نو تکفیری ها و نووهابی ها یا نوسلفی های تکفیری اساساً چیزی رو قبول ندارن که بتونیم سر مسئله باشون بشینیم گفتگو بکنیم. و به نظرم میرسه که اگر اندک قدرتی هم پیدا بکنن، اولین کار پدر شیعیان شرق عربستان رو در میارن. حداقلش اینه که سعودی ها تونستن یک مختصر امنیتی، نه امنیت کامل، یک مختصر امنیتی برای شیعیان استان شرقی و منطقه احسا و اینا فراهم بکنن. انتخاب بین خوب و بد نیست، انتخاب بین بد و بدتره، مسئله از این قراره. آقای دکتر ستوده هم نکات ارزشمندی فرمودن. ببینید در جهان عرب ما جامعه شناس خیلی شناخته شده و برجسته و یه سعدالدین ابراهیم مصری رو داریم که رهیافت فرهنگ گرا داره، خیلی به مفاهیم فرهنگ سیاسی. فاطمه مرنیسی بود که همین اخیراً فوت شد، جامعه شناس فمینیست مراکشی. لذا ما تو یکی دوتا محقق سودانی داریم، جامعه شناس های خوبی هن، نوشته های خوبی دارن در مورد ساختار حکومتی، کار کردن در جهان عرب. اما ما تو جهان عرب خیلی جامعه شناس شناخته شده و برجسته‌ای نداریم. اندک کسانی هم که هستن بیشتر توی دانشگاه‌های غربی و با همون مفاهیم و تئوریا کار میکنن. تو متفکران که حضرت عالی و آقای دکتر فراتی بهتر اطلاع دارید، بله آقای حسن حنفی کارهایی کرده یا مرحوم محمد ارکون نکاتی رو نوشته، ولی خب اونا با نگاه‌های فلسفی است، نه نگاه لزوماً جامعه شناختی و توجه به مباحث گذار از یک وضعیت و بخوان ریشه‌های اجتماعی فرهنگی رو بررسی کنن. عمده جامعه شناسانی که الان هستن تو جهان عرب با همون نظریه ها و مفاهیم کار میکنند و نقد میکنند یا مباحثی رو روشن میکنند. در مورد این که فرایند گذار به بافت مدنی توی تونس با ایران، بله تونس، ایران، همه اینا سابقه قومی قبیلگی دارن. ما زمانی که از وضعیت مدنی سخن میگیم به معنای نیست طوایف و قومیت ها نابود میشه، به معنای این نیست کسی نفی میکنه تعلقش به یه تیره طایفه رو و همه میگن ما ایرانی هستیم یا تونسی هستیم یا مصری هستیم. نه، مسئله اینه در سر بزنگاه منافع ملی مهمتر است، هویت ملی مهمتر است یا منافع قومی قبیلگی. در ایران هم طوایف مختلفی داریم، در تونس هم داریم، اما تونس سابقه مدرسه زیتونش حدود 100 سال از الازهر بیشتره. یعنی سابقه علمگرایی، توجه به فرهنگ، مدنیت، امری که باید در طول زمان پرورش پیدا بکنه. چرا در عراق این اتفاق نیفتاد؟ مگر 100 سال زمان کمیه؟ چرا در سوریه؟ اینجا با شما موافقم، اینجا نخبگان میان دستکاری میکنن. یعنی اگر صدام بخواهد حاکم باقی بماند، اتفاقا اختلافات قومی قبیلگی باید تداوم پیدا بکند. آقای علی عبدالله صالح تا قبل از قضایای اخیر و تا زمانی که رئیس جمهور بود، پدر حوثی ها رو در آورد. مگه حوثی ها شورششون در یمن مال امسال و پارساله؟ اینا از حدود 2002 چپ افتادن. اولین کسی هم که سرکوبشون کرد علی عبدالله، الان هم پیمانه باشون. نه اون زمان که با حوثی ها می جنگید صادق بود، نه حالا که باشون هم پیمان شده. اون دنبال قدرت خودشه. صدام، حافظ اسد، علی عبدالله صالح، مبارک، بن علی، قذافی. قذافی مگه 42 سال زمان کمی است برای اینکه بتونی بالاخره اولین ریشه های مدنیت رو در لیبی؟ قذافی مختصر نهادهای مدنی دوره سنوسی ها رو نابود کرد. یعنی وضعیت زمانی که سرش رو گذاشت زمین، وضعیت مدنیت تو لیبی بدتر زمانی بود که تازه 42 سال قبلش به قدرت رسیده بود. حکومت های اقتدارگرا، حکومت های سرکوبگر در جهان عرب اتفاقا برای تداوم قدرتشون اختلافات موجود رو تشدید کردن، سعی کردن این ائتلاف و شکل گیری هویت ملی به درستی شکل نگیرد که بتونه قدرتشون ادامه پیدا بکنه. هرچند نقش قدرت های فرامنطقه‌ای و وضعیت نظام بین الملل رو هم ما نباید نادیده بگیریم. تذکر کاملا به جا و درستیست. خیلی حرف زدم، ببخشید.
تشکر میکنیم از اساتید گرانقدر جناب آقای دکتر نبوی و همچنین آقای دکتر فولادی و همه عزیزانی که در این جلسه حضور داشتیم. اینجا داره تشکر کنیم از اداره همکاری های علمی پژوهشی که در برگزاری این نشست نقش خیلی مهم می داشت و همچنین از پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی، گروه علوم سیاسی آقای دکتر ایسانیا و جناب آقای دکتر زهیری که بر برگزاری این نشست خیلی تلاش کردن و همچنین از گروه دانشجویان جهان اسلام دانشگاه باقر العلوم همچنین آقای دکتر ستوده که در این جلسه حضور داشتن تقدیر و تشکر میکنیم. جلسه را به پایان میرسیم. بازی که صلواتی بر محمد و آل محمد.